الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فرصت دنیا یک فرصت استثنایی است، ولو اینکه خیلی هم کوتاه هست، یعنی آدم چشم به هم بگذاره فرصت دنیا تمام میشه، یعنی 2000 سال هم عمر کنی به اندازه چشم به هم زدنه. این رو در یه نقلی من خاطرم هست که حضرت نوح وقتی موقع قبض روحشون رسید، میدونید ایشون شیخ الانبیاس دیگه، طبق بعضی نقلا 2500 سالیشون عمر داشتن، 950 سال به نص قرآن فقط پیغمبری کرده ایشون. وقت قبض روحشون رسید، جناب اسرائیل تشریف آوردن، ایشون فرمودن فرصت هست برم تو سایه بنشینم؟ گفتن بله، بفرمایید برید تو سایه بنشینید. بعد که ایشون تو سایه نشید ازشون سوال کردن که مثلا فرصت دنیا رو چجور دیدی؟ گفت به اندازه همین از آفتاب به سایه آمدن. واقعا فرصت بسیار کوتاهه، ولی این فرصت کوتاه فرصت بسیار ارزشمندی است، چون همه کار تو همین فرصت کوتاه میشه انجام بده. من نمونه ساده شو بگم که همه شما دیگه باش آشنا هستید، جناب حر سلام الله علیه که ما 10 بار باید دهنمون آب بکشیم اسم این آدم رو ببریم. تو چقدر وقت خودش رو به امام حسین ملحق کرد؟ صناعت کردید فرصت کوتاهه، ولی خیلی میشه کار کرد. راهش هم اینه انسان خودش رو به صراط مستقیم برسونه. وقتی رسوندی خودت رو به صراط مستقیم، وارد صراط شدی، رسیدی به امام علیه السلام، به مقصد رسیدی. در واقع بقیهش دیگه آدم با امام راه میره، مثل اینکه آدم تو دریا باید سوار کشتی بشه، بقیه راه دیگه با کشتیه دیگه. از دنیا بحرون عمیق، در یادم نیست روایتو در کجا دیدم، از دنیا بحرون عمیق غرق فیها قوم کثیر. دنیا یه دریای عمیقی است که خیلی ها توش غرق شدن، مدعیان، غریق نجات ها، شناگرای بزرگ غرق شدن. چون وقتی رفتی وسط این دریا، موجای 20 متری که میاد دیگه اونجا نجات غریق بودن به درد نمیخوره. که از دنیا بحرون عمیق غرق فیها قوم کثیر. وقتی طوفان‌هایی که شیطان ایجاد میکنه تو عالم مقابلش قرار بگیری از قدما میگذره. هر چی بزرگ باشی، با سواد باشی، این یه موجودی است که امیرالمومنین فرمود 4000 سال، 6000 سال عبادت کرده. وقتی میگم 6000 سال، شما نمیدونید یعنی چی، خیال میکنید یعنی سالهای دنیایی، از این سالا نه. این جمله شاید معناش اینه: لقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. 6000 سال که معلوم نیست این 6000 سال از جنس سالهای دنیایی بوده یا آخرت، یعنی شما نمیدونید. وقتی من میگم 6000 سال، یه تصوری دارید، خیال میکنید یعنی این 6000 سال. وقت با همه قوا اومده تو میدان، به خدا عرضه داشت یا من رو امام قرار بده یا راه تو رو میبندم، نمیذارم اشکی این راهو بیاد، یا منو جلو بنداز پشت سر من بیان، یا اینکه راهو میبندم. خب طبیعی است که این لیاقت این کارو نداشت، لیاقت این کار با حضرت امیر دیگه، درسته؟ این خیال میکرد خیلی عبادت کرده، نمیدونست اون کسی که میگن باید او امام باشه، اون کسی است که قبل از خلقت همه کائنات او آفریده شده، عبادتاشو کرده، تازه نوبت به خلقت عوالم رسیده، خیال میکرد خودش خیلی زحمت کشیده. او خدای من جلو بنداز و الا راهو میبندم، همه قوای خودم رو به کار میگیرم، نمیذارم اینا بیان، صراط مستقیم راه بندگی رو میبندم. لاقعدن لهم صراطکل مستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از چهار طرف اونا رو محاصره میکنم، بهشون حمله میکنم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر اینا رو خواهید دید که شاکر نخواهند بود. این نعمتی که تو عالم قرار دادی، این صراط مستقیم، این راه بندگی رو نمیرن، از هر طرف من محاصرهشون میکنم، میبینی اینا شاکر نیستن دیگه، اینا شاکر نخواهی یافت. وقتی در محاصره من قرار گرفتن، کفران نعمت میکنم، با من همراه میشن. یه صراط مستقیمی در عالم خدا قرار داده، شیطانم میگه من این راه رو میبندم، حمله میکنم، اینا شاکر نخواهند بود. میبینی اینا رو شاکر نخواهی یافت، با من همراه میشن. از چهار طرف در روایت داره که یعنی از آخرت غافلشون میکنم، این یک، متوجهشون میکنم به پشت سر و دنیا، دو، یه طرفم شبهات، یه طرف شهوات، شبهه و شهوت رو میریزم سرشون. خواهی دید که اینا راه مستقیم رو ترک میکنن. این طرح شیطانه. خدای متعال اونی که از ما خواسته این است که ما در این صراط مستقیم حرکت کنیم، این مسیر رو طی کنیم. همین یه راه هم راه نجات، راه دیگه ای تو عالم وجود نداره، این صراط مستقیمه. این صراط مستقیمی که خدا در عالم قرار داده، روایات رو دیدید معنا کرده این صراط مستقیم رو در سوره مبارکه حمد، که در 10 بار در شبان روز تو نمازها ما واجبه بخونیم دیگه و از خدا تقاضا کنیم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کنیم. اگر هدایت کرده، ملازم باشیم، جدا نشیم از صراط مستقیم. این صراط مستقیم رو که خدا قرار داده، ما از در شبان روز از خدا تقاضا میکنیم دیگه. سوره هم در روایت دیدید یه بخشش دعاست، این بخش سومش حمد، عبادت، دعاست. از خدا 10 بار در شبان روز تقاضا میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط کسانی است که خدا به اونا نعمت داده، غضب نکرده، گم شده در عالم هم نیستن. این صراط مستقیم رو در روایات ببینید، فرمود که هو طریق و معرفت الله، وادی معرفت صراط مستقیمه، و هو و هما صراطان. این صراط مستقیم که وادی معرفته، آدم باید تو این وادی حرکت کنه. ان اعبدونی، وادی عبادت خداست، وادی بندگی است. این وادی در دنیا هست، در آخرت هم هست. تمام نمیشه به دنیا، که اگر کسی دنیا بندگی کرد راهش بسته بشه، تو قیامت هم بعد همین راه معرفت رو طی کنه و جلو بره. و خاطرتون هست صراط آخرت رو که در روایات گاهی تعریف میکنه، میفهمد دیدید مثل لبه شمشیر باریک تیزه و یه عده‌ای مثل برق از رو صراط میگذرن، یه عده‌ای سواره با مرکب به سرعت میرن، یه عده‌ای پیاده به سلامت میرن، یه عده‌ای وقتی از صراط میگذرن میفتند زمین میخورن، دست و بالشون آتش میسوزونه، دوباره پا میشن. این احوال ما تو این دنیاست. این صراطی که در آخرت هست در دنیا هم هست. هر جور تو دنیا تو این صراط رفته باشی تو آخرت هم همون جوریه. و ما صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخرت. خب این صراط مستقیم که هر جوری را بری تو قیامت هم همون جور را میری، این صراط مستقیم که تو قیامت از مثل پلیس جسریس و جهنم بعد از روش رد بشی، خیلی هم عرض کردم این صراط دقیقه دیگه، مثل لبه شمشیره، اینقدر دقیقه یه ذره اشتباه کنی از مسیر بندگی خارج میشی. گاهی پیغمبری یه ترک اولا کرده، خدا امثال او رو برده تو شکم ماهی. همتون داستان حضرت ذوالنون رو میدونید، یه حضرت یونس در نماز قفیله میخونید. این صراط، صراط مستقیم از دنیا شروع میشه، تو آخرت هم ادامه داره. هر کی تو صراط مستقیم تو دنیا رفته تو آخرت هم هست. اما صراط راه معرفت خدا، طریق بندگی خدا در دنیا، اما صراط فی دنیا فهو الامام علیه السلام. صراط دنیا وجود مقدس امیرالمؤمنینه. راه بندگی یه جاده‌ای نیست کشیده باشن بگن برید، که امامه، امام در عالم آمده، این صراط ماست، باید با امام حرکت کنیم. بریم در وادی ولایت و محبت و تبعیت از امام، با امام حرکت کنیم، میشه صراط مستقیم. اما صراط به دنیا فهو الامام علیه السلام. این صراط مستقیم، راه معرفت، راه بندگی، با امیرالمؤمنین تو عالم راه رفتن، این نعمت بزرگ که صراط مستقیمه، که شیطان گفت لا تجد و اکثرهم شاکرین، من راهو میبندم، وسوسه میکنم، شبهه میندازم، شهوت رانی ایجاد میکنم، نمیذارم با امیرالمؤمنین راه برن. خواهی دید اکثرشون هم شاکر نخواهی یافت، قدر امیرالمؤمنین رو نخواهند دونست. این صراطی که خدا تو عالم قرار داده که باید باش راه بریم، این صراط مستقیم. سه دسته میشن مردم، یه عده‌ای قدر این صراط رو میدونن، میشن منعم علیهم، از این نعمت برخوردار میشن. عده‌ای بر علیه این امام قیام میکنن، نمیشن مغصوب علیهم، مخالفت میکنن. یه عده‌ای هم درگیر نیستن ولی قدر امام هم ندونستن، منعم علیهم نیستن، شاکر نیستن، اونا زالن در صراط، یعنی گمراهن، سردرگمن در عالم. که در یه حدیثی اینا رو چهار دسته کرده، فرمود مردم شش دستن. یه عده ای اهل بهشتن، وعده بهشون داده شده، مؤمنن. یه عده هم جهنمیان، تهدید به عذاب شدن تو قرآن. بقیه زالن، یعنی سردرگمن تو عالم. اینا رو چهار دسته کرده، فرمود یه دستشون عرض کنم کسانی هستن که به تعبیر قرآن خلطو عملا صالحا و آخر قاطی عمل کردن، مؤمنه ولی عملش گاهی خوبه گاهی بده. آخرون اعترفو به ذنوبهم، اعتراف داره، انکار نمیکنه خطای خودشو، ولی خوب و بد و قاطی کرده. اما یه عده‌ای مرجعون الامر الله، خدای متعال در باب اونا حکم نکرده، حکم اونا رو به تأخیر انداخته، به ما هم دستور دادن در بابشون قضاوت نکنید. یه عده‌ای هم هستن که فرمود مستضعفن، کاری ازشون ساخته نبوده، به هیچ وجه چاره و چاره‌ای نداشتن، اگر نرسیدن مستضعفن. یه عده‌ای هم هستن که اصحاب الاعرافن، که در سوره اعراف ازشون قرآن یاد میکنه، اینا توی وادی اعراف تو قیامت گیر میکنن. وادی اعراف ادامه صراط مستقیم در دنیاست. کسی اینجا رفت بعد اونجا هم در وادی اعراف بره. یه عده مثل برق عبور میکنن، یه عده گرفتار میشن تو وادی اعراف. در روایات مثلا میگه یک ریگزاریش تو قیامت، یه عده اونجا متوقف میشن. بالاخره در روایات داره امیرالمومنین وامیستن، اینا رو عبور میدن، ولی حالی دارن اعراف دیگه، اصحاب الاعرافن اینا. در روایات داره که در قرآن صریح داره روز قیامت بهشتی ها میرن تو بهشت، جهنمی ها کفار هم میرن تو جهنم، مؤذنی بین بهشت و جهنم ندا میدن الا لعنت الله علی الظالمین، اینجوری یادمه. فرمود این مؤذن امیرالمومنین، فرمود انا المؤذن. یه مرحله جدیدی از لعن و عذاب برای کفار دیگه شروع میشه، میرن تو جهنم. یه عده‌ای اصحاب الاعرافن تو این ریگزار گیر کردن،
بهشتی ها رو میبینن، جهنمی ها رو میبینن، به خدا التماس میکنن خدای ما رو با جهنمی ها محشور نکن، ما حاضر نیستیم با شمر و ابن زیاد باشیم تو جهنم، التماس میکنن ولی هنوز نرفتن تو بهشت. اینا همونایی هستن که فرمود محب اهل بیته ولی میزون را نمیره تو عالم. اینا میرن تو بهشت ولی بعد وادی اعراف رو بگذرونن، اون ریگزار سخت رو، اونجا خوف داره، خطر داره، سختی داره، این خوف و خطر رو که میگذرونن پاک میشن، بهشتی میشن. بی خودی خدا متعال اونا رو تو اعراف گیر نمیندازه که اینا باید بهشتی بشن بعد برن تو بهشت. تو گردنه های اعراف گناهانشون پاک میشه، تعلقاتشون میریزه، تائب میشن، پاک میشن، پاک که شدن لاله میبرشون تو بهشت. وقت تو اعراف که هستن بهشون نشون میدن، میگن ببینید این بهشتی ها رو، شما اگه تو دنیا درست راه رفته بودید الان باید تو بهشت باشید، سناعت بکنید. این وادی بندگی، صراط مستقیم، وارد وادی معرفت، وادی ولایت امیرالمؤمنین، یه وادی است که از دنیا شروع میشه، باید در آخرت هم از همین مسیر عبور کنیم بریم تو بهشت. وقتی در قیامت دیدید میگن اعراف پلیس رو بهشت، تو دنیا هم همینطوره، پلیس به طرف بهشت ولی از رو جهنم رد میشه، تو دنیا هم همینطوره. تو دنیا هم شیطان یه بساط جهنمی به پا کرده، یه بساط لهو و لعبی به پا کرده، ظاهرش شهواته ولی باطنش جهنمه. الجنت و حفت بالمکاره و النار و حفت به شهفات، ظاهرش شهواته ولی باطنش جهنمه. تو دنیا هم همینطوره، تو دنیا ما از وسط جهنم باید ردشیم بریم تو بهشت. این بساطی که بنی امیه و آل مروان و دیگران سقیفه ایجاد کردن، قرآن ازش تعبیر میکنه به جهنم. یه جهنمی به پا شده، وقتی امام رو کفران میکنی، امام باطل میاری سر کار، جهنم درست میشه. ما میخواییم بریم بهش، از وسط این جهنم باید عبور کنیم. شهوات، صفات رذیله، غضب، اینا وادی جهنمه، وادی گناهان، وادی جهنمه، باید از وسط این جهنم عبور کنیم ولی آلوده نشیم. عده‌ای تو دنیا وقتی راه میرن در صراط مستقیم و وادی معرفت خدا با امام هم راه میشن، مثل برق عبور میکنن. مثل کی؟ مثل اصحاب سید و شهدا. اینا سابقونن، بر همه سبقت میگیرن، به سرعت با امام از وادی جهنم عبور میکنن، مثل برق میگذرن. یعنی در واقع شیطان یه جهنم تو دنیا به پا میکنه، شاهدش هم این آیه است. شیطان گفت من راهو میبندم، همه رو دعوت میکنم به شهوت، شبهه ایجاد میکنم، دعوت به دنیا میکنم، از آخرت غافلشون میکنم، یه جوری دورشون میزنم. خدا متعال بهش چی فرمود؟ لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، جهنم رو از تو و از همه پیروانت پر میکنم. یعنی شیطان وادی جهنم درست میکنه، معناش همینه دیگه، شیطان مسیرش جهنمه. خب این جهنمی ها از همین دنیا میرن تو جهنم، البته جهنم آخرت سر جا خودش محفوظه ولی از همین جا میرن تو جهنم دیگه. این جهنمی که شیطان درست میکنه، یه عده‌ای رو با شهوت، یه عده‌ای رو با غضب، یه عده‌ای رو با شبهه، یه عده‌ای رو با غفلت میبره، نمیگذاره وادی صراط مستقیم رو برن. این جهنم از الان به پا شده، ما الان از وسط جهنم باید عبور کنیم هممون. سختی بندگی مال همینه دیگه، باید از وسط جهنم عبور کنیم. مواظب باشی شعله‌هاش دامنت هم نگیره. تقوا یعنی همین، تقوا یعنی دامنت رو جمع کن. دیدید میگن تو بیابونی که خار ریخته، دامنت رو جمع کن خار دامنت رو نگیره. تقوا یعنی این، یعنی دارید از وسط شعله‌های جهنم عبور میکنید، دامنتون جمع کنید نسوزید، پر و بالتون نسوزه، دستتون نسوزه. یه نگاه حرام یه شعله جهنمه، میزنه به چشم انسان، میزنه به قلب انسان، اما تیر شیطان از چشم میره میخوره به قلب. پس ببینید ما الان هم صراط مستقیم، وادی بندگی، وادی معرفت، وادی عبودیت، از وسط جهنم میگذره ها. شیطان گفته من همه رو جهنمی میکنم، جهنم به پا میکنه، شهوات، شبهات، این شهواتی که میبینید اینا جهنمه، شیطان متولیشه. ما از وسط این جهنم باید عبور کنیم. هر جوری تو این دنیا عبور کنی آخرت هم همون جوریه. این صراط دنیاست، اون صراط آخرته. الان هم از رو جهنم باید عبور کنی. یه عده‌ای مثل برق با امیرالمومنین میرن، با امام حسین میرن، مثل اصحاب سید الشهدا، به سرعت خودشون رو به امام حسین رسوندن. از وسط جهنمی که بنی امیه و ابن زیاد درست کرده بودن که همه رو جهنمی کنن، به سرعت عبور کردن. الان ببینید اونایی که نیومدن جهنمی هن دیگه، این همون جهنمه، نتونستن. یه عده‌ای هستن سواره میرن، تون میرن ولی سرعتشون کمتره. یه عده‌ای پیاده میرن ولی میرن این را. یه عده‌ای زمین میخورن پا میشن، گناه میکنه دوباره توبه میکنه، دوباره راه میره، دوباره یه راست میگه یه دروغ میگه. یه روز دنبال حلال، یه روز دنبال مال شبهناکه، یه روز دنبال ازدواج حلال، یه روز خدای نکرده دنبال نظر حرامه. این همونایی هستن که دارن میرن. امام حسین هم دوست داره، با امام حسین داره راه میره، ولی میخوره زمین، جهنم یه شعله‌ای بهش میزنه. گناه شعله جهنمه نیست؟ این که داره اشک برای امام حسین جهنم رو خاموش میکنه، این همین دیگه. آدم تو خودش جهنم به پا کرده، وقتی با امام حسین مرتبط میشه این جهنم خاموش میشه. عنایت فرمودید در روایت داره مؤمن وقتی از رو جهنم عبور میکنه تو صراط فریاد میزنه زودتر عبور کن، شعله منو خاموش کردی. نهد میکنید یه جهنمی شیطان تو دنیا به پا کرده. گفته این کارو میگفته، نمیذارم راه بندگی رو برن، همه رو با یا من امام باشم یا همه رو با خودم جهنمی میکنم. خب میدونید این که ارزش امام بودن نداره. کسی که اینجوری با خدا دعوا میکنه که نمیشه بگی بندگان من رو بیار ببر تو بهشت، که به تعبیر امیرالمومنین عدو الله، دشمن خدا که به بندگان رحم نمیکنه. که خدای متعال ما رو میده دست امام حسین، که امام حسین خون دلشو داد که ما رو از دست شیطان بگیره، به این امام ما رو میسپره نه به شیطان. این صراط مستقیم که راه امام حسینه، وادی ولایت امیرالمؤمنینه، شیطان سر راهش موانع درست میکنه، جهنم به پا میکنه. میگن تقوا داشته باش، دامنتو بگی شعله های جهنم تو رو نسوزونه. یه نگاه حرام یه برق جهنمه، یه غضب بیجا یه شعله جهنمه، یه لقمه حرام شبهه جهنم. میگه دامنتو جمع کن. یه عده دامنشون رو جمع کردن و سرشون از تو امام حسین، به سرعت دارن با امام حسین خودشون رسوندن به حضرت، به سرعت دارن میرن. هر چی شیطان شبهه شهوت ایجاد میکنه اصلا اینا توجه نمیکنن، از وسط دنیا که عبور میکنن غبارم روشون نمیشینه، پاک پاک. یه عده اینجوری نیستن، میرن به سرعت هم میرن ولی مثل برق نه. یه عده‌ای پیاده میرن، یه عده‌ای میخورن زمین، روایت داره جهنم بالو پرشون رو میسوزونه ولی خودشون رو جمع میکنن میرن. این دسته سوم همون مؤمن امام حسین هم دوست داره ولی دامنشو جمع نمیکنه، یه جای دامنشو دست شیطان میده، گوشه دلشو، گوشه چشمشو، گوششو، دست و پاشو، غضبشو. بی خودی عصبانی میشه تو روی مؤمنی، تو چه حق داری داد بزنی به مؤمن؟ چه کاره ی عالمین ما اصلا من بفهمم؟ سر رفیقش داد، آخه تو چه کاره ی عالمی سر رفیقت داد میزنی؟ تو کی هستی ها؟ و چی فکر کردی که داری داد میزنی تو روی مؤمن؟ یه موقع آدم نهی از منکر میکنه، اون وظیفش، اون یه حرف دیگه ایست. تو چه کاره ی عالمی؟ خودتون حساب کنی. گیرم این بنده خدا رفیق نمازش دیرتر بیدار شد، با محبت بیدارش کن. مگه ملائکه که شما رو شبا بیدار میکنن داد سرتون میزنن؟ اون که پا میشه نماز شب میخونه ملائکه بیدارش میکنن، درسته؟ مگه اونا داد سرمون میزنن؟ با لطافت بیدارت میکنن، متوجه هم نمیشی. اینم بگم البته بعضیا رزقشون نیست ملائکه، گربه یا آشپزخونه میاد بیدارشون میکنه. آدمو فرق میکنن دیگه، دیدید؟ ازم تازه خوابیده گربه میاد چیزی تلق میده پامی، این مأمور توئه، مأمور کسی هم ملائکه. یکی از علما خدا رحمتش کنه اشرف عباس تلن گفته بود که ملائکه میان منو شبا صدا میکنن متناسب اعمال روزم صدا میکنن. موقعی من حضرت آقا پاشید وقت مناجره، میگن او برای چی خوابیدی؟ فرق میکنه دیگه. علایال غرضم اینه ما رو ملائکه بیدار میکنن، و تو چرا رفیقت میخوای بر نماز بیدار کنی؟ غیر مؤدب بیدار میکنی؟ تو چه کاره عالمی؟ نداری چی میگم؟ از این دست بگیر و برو جلو. خود آدم از مجلس غیبت پا شده، خدای نکرده دهن آدم هنوز آلوده است، شروع میکنه داد سر دیگران، تو چه کاره ی عالمی، با خودتو درست کن. نهی از منکر سر جا خودشه، ولی حواسمون به خودمون. غرضم اینه، اینا شعله های جهنمه، میگن دامن تو بگیر بالات، متقی باش، سابق او، سار او، اول کسی باش که دنبال امیرالمومنین راه میفتی. تو برو راهو بر بقیه باز کن، مثل اصحاب عاشورا باش، برو راهو بر. ما الان دنبال سر اصحاب عاشورا میریم، درسته؟ ما به اونا داریم، اگه اونا نرفته بودن دنبال امام حسین ما هم نمیرفتیم. ما و زیارت امام حسین چه کار؟ ما باید بریم دنبال کفش و کلامون. اگر حضرت زینب نیومده بود ما نمیرفتیم، ما الان دنبال سر از زینب داریم میریم زیارت. یادم سال 76 که راه زائرا باز شد، سفر اولیا زیارت های عجیبی میرفتن. یکی از اولیای خدا اون موقع فرمود، این زیارتی که اینا میرن راه برای همه مردم ایران باز میشه، همه میرن. ما که الان داریم میریم دنبال سر از زینب میریم، ولی ما زیارت امام حسین مال حضرت انبیا میان. روایت ببینید، فرمود هر امام حسین مختلف الانبیا است، فوجونیان زل فوجونیاسن، یه دسته دارن میان، دسته انبیا 124 هزار پیغمبر شب جمعه میان، به ما چه مربوط؟ یه کسی رفته راهو برای ما باز کرده، یه عده‌ای سابقند. امام حسین که راهو باز کرده، پشت سر امام حسین دارن میرن به سرعت. نهایت کردید تو وادی صراط مستقیم شیطان جهنم درست کرده، باید دامنمون رو جمع کنیم شعله های جهنمش ما رو نگیره. صفت رذیل شعله جهنم، گناه شعله جهنم، دشمنی با اولیای خدا اصل جهنمه، دوستی با دشمنان خدا جهنمه، اینا شعله های جهنمه. دلبستگی به دنیا جهنمه، اینا شعله هاست. یه عده حواسشون جمعه، به تعبیر قرآن از سابقون الاولون هن. روایت میگه از سابقون الاولون، اسبق سابقین امیرالمؤمنینه. بقیه هم دنبال سر حضرت دارن، این راه خدا رو، راه نرفته رو حضرت باز کرده تو عالم، یالا بیاید. یه عده میرن، اسبق و سابقین هن یه عده. نهایت فرمودین از سابقون، از سابقون تو روایت میگه مصداق اصلیش امیرالمومنینه، قبل از همه سبقت گرفته به سوی خدا و رسول خدا، ولی بعد امیرالمومنین کی؟ میشه سلمان، ابوذر، اینا از سابقون، از سابقون هن. یه عده اینجوری هن. یه عده اینه والذین تبعوهم تابعن، اونا راهو باز کردن، اینو به زیبایی دنبال سر سلمان داره میره، والذین تبعوهم به احسان. از زهیر یاد گرفته، از بوریر یاد گرفته، خوب داره پشت سر اینا میره، میشن تبعوهم به احسان، زیبا دنبال این سابقین میره. میدونید سعید ابن عبدالله روز عاشورا سپر شد، حضرت نماز خوندن، ما بودیم میگفتیم بذار آخرین نماز رو با امام حسین بخونیم، یکی دیگه سپر بشه. اون سپر شد، 13 تا چوبه تیر مسموم که این تیراشون رو مسموم میکردن که یکیش کار رو تمام میکرده، 13 تا رو با سر و دست و صورت و سینش گرفت. نماز حضرت تموم شد، افتاد رو زمین. حضرت اومدن بالا سرش، گفت اوفیت یا ابن رسول الله، خوب انجام دادم وظیفه، قبول کردی شما. حضرت فرمود انت امامی فلجن، تو بهشت بین من و تو حجاب نیست. ما ممکنه بهشت بریم، ولی با 50 تا حجاب با امام حسین فاصله داشته باشیم. یه عده اینجوری هن، یه عده سعید ابن عبدالله میره پاجا پای سعید ابن عبدالله میذاره، دیر اومده ولی سابق نیست، ولی تابعه. دامنشو جمع کرده، مواظب فرصت دنیا از دست نره، چشمش، گوشش، زبانش، همه رو جمع کرده که شعله های جهنم شیطان نیاد اینا رو بگیره. اینا تو قیامت هم وقتی عبور میکنن چجوری عبور میکنن؟ مثل برق از صراط میگذرن. اونا مثل برق میگذرن، اینا سوار دنبالشون میرن. یه عده هم نه، لنگان لنگان داره میره، ولی میره دیگه. یه دی نه، اینجوری نیست، حواسش پرت میشه، یه روز به امام حسین حواسش نیست، یه گناه هم میکنه، نمیدونم یه لقمه حرام هم میخوره. اینا همونایی هن که شعله های جهنم پروبالشون رو میسوزونه، ولی بالاخره اگه مؤمن باشن نجات پیدا میکنن. وادی اعراف در یه ریگزاری است که اینا اونجا گیر میفتن. یه نگاه میکنه بهشتی‌ها رو بهش میگن ببین تو الان باید جات اینجا باشه، حواست پرت بوده. جهنمی‌ها رو نشونش میدن میگن خدای من بد بودم، ولی دیگه من با شمر و یزید و عمر سعد و اینا این موقعی قرآن ببینید سوره اعراف، خدای منو با اینا قرار نده، التماس خدا میکنه. وقت بعد از تعمیر میان اینا رو عبور میدن. یه روایتی در تفسیر امام حسن عسکری نقل شده، تفسیر منسوب به حضرت، اونجا داره که روز قیامت ندا میدن محبین حضرت امیر پاشن، یه عده‌ای پا میشه، بهشون میگن برید تو بهشت، حق شفاعت هم دارید، دست بگیرید. با خودشون 100 نفر میبرن تو بهشت، عبور میدن، پاکشون میکنن میبرن. اینم بدونید کسی رو میخوای ببری تو بهشت بعد بهشتی بشه بری تو بهشت، تا خیال نکنی آدم آلوده رو میذارن ببری تو بهشت، باید تربیت بشه. میبرن دوباره خطاب میرسه محبین از تعمیر پاشن، یه عده دیگه پا میشن، بهشون میگن برید تو بهش درجات بالا راهشون، ولی حق شفاعت ندارن. بعد میگن حالا باقی مونده ها پاشن، محبین خجالت میکشن، میبینه که ما با از تعمیر که چه سنخیتی داریم، اون نمازمون، اون روزمون، اون چشممون، اون گوشمون، میگن پاشید. بعد اون وقت سر به حساب میشن. روایت داره 2000 تا گای دشمن رو میبرن به جهنم که اینا رو ببرن بهشت. علت چمینه؟ این نمیخواسته گناه کنه، بعدش میمده از گناه، او از اون ور دنیا نقشه میکشته اینو آلوده کنه، گناهشو میذارن رو دوشه، او اینو پاکش میکنن میبرن تو بهش. ولی باید این وادی اعراف رو وادی پر هراس و خوفی، چون آدم نمیدونه جهنم و بهشت رو میبینه نمیدونه چه کار است، خیلی ترس داره نداره. یه وادی است بهشت دیده میشه، جهنم هم دیده میشه، نمیدونه تکلیفش چیه. یه روز اونجا معطلیم نمیدونم، بستگی داره به آدمش. باید پاک شه و بره، چون تا بهشتی نشی نمیبرنت تو بهشت، میبرن. پس یه عده‌ای راه تو عالم صراط مستقیم، مسیر بندگی، مسیر معرفت. این مسیرم با امام تو عالم گشوده میشه. شیطانم در مسیر امام جهنم درست میکنه، ظاهر شهوت، باطنش دوری از امام، جهنمه. بعد دامنتو جمع کنی این جهنم تو رو نگیره، با امام راه بری. گاهی هم انقدر یه جایی صراط باریک میشه، میشه مثل لبه شمشیر، بعد به سرعت عبور کنی، نترسی، طمع نکنی، خوف، بری دیگه با امام. وقتی یه دی میگم متفاوته. حالا من یه برداشت کنم، حرفمو جمع کنم. من تلقیم اینه که این وادی زیارت امام حسین، وادی بکا امام حسین، روز عاشورا اون کشتی است که این تو دریای متلاطم دنیا به حرکت آمده. از دنیا بحر عمیق غرق فیها قوم، این همون جهنمی است که شیطان درست کرده. سقیفه به پا کرده، دیگران به پا کردن، یعنی آیه به پا کردن. و سفینتها آل محمد علیهم السلام، کشتی که خدا کشتی که خدا تو این دنیا قرار داده ائمه هستن. رضا حضرت میفرمود که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا من ترکها برق. هر کی سوار کشتی حضرت نوح نشد همه غرق شدن، حتی پسر حضرت نوح، حضرت بنی یرکب معنا، با ما بیا سوار شو. لا عاصم الیوم، بعد به حضرت گفت نه من میرم سر قله کوه، میخواد بارون بیاد، سیل بیاد، سیل از قله میاد به دامن، از دامنه که بگو میرم سر قله کوه. سعاوی الی جبل یعصمنی، پیش فرمود پسرم لا عاصم الیوم من امر الله، این از اون روزا نیست، هیچ پناهگاهی نیست، همین یه دونه است. فکان من المغرقین، رفت سر کوه ولی غرق شد، همین یه دونه است. وقت فرمود که ان الحسین، یا تعبیر با کمی متفاوته، مصباح الهدا، مصباح هدن و سفینت و نجات، هم چراغ تو تاریکی هم کشتیه. فرصت دنیا فرصت این دامنمون رو جمع کنیم، از شعله ها، از موج ها، از تاریکی ها خودمون رو برسونیم به امام حسین علیه السلام، و سعی هم کنیم جز سابقون باشیم. نه اگه سابقون نیستیم جز کسانی که اتبعوهم به احسان، به خوبی دنبال اون سابقون بریم، دامنمون رو جمع کنیم، اونا رفتن راه و باز کردن، ما راه باز شده رو خوب بریم. اینجور نباشه که گاهی بریم گاهی نریم، یه روز با امام یه روز، دلمون که با امام حسینه ولی یه موقع چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، شیطان اینا رو میبره، اینا شعله های جهنمه. حالا اینات کنین، من این به ذهنم هست که عشق بر امام حسین و زیارت امام حسین، این دوتا اون چیزهاییست که انسان عبور میده. سابقون یه جور با زیارت عبور میکنن، اونایی هم که اصحاب العرافن یه جور دیگه ای. دیدی در روایت زائر یه قدم برمیداره ثواب برش مینویسن، قدمشو میذاره زمین یه ثواب دوم. در بعضی روایات داره زائر یه قدم برمیداره ثواب یه حج کامل بهش میده. حج کامل حج کامل خیلی کار سختی، حج مقبول انجام دادن داره در زیارت سید شهدا، گاهی ثواب یه حج مقبوله، گاهی در هر قدم ثواب یه حج مقبوله. این زیارت رو مکرر من نقل کردم، دیدین فرمود کسی ظاهرا در عرفه اگر از فرات قصد کنه بره حرم سید شهدا، هر قدم ثواب یه حج بهش میدن. و پدر علامه مجلسی از علمای بزرگ شیعه دیگه، ایشون میگه که فراتی که از هل جاری میشه تا حرم سید شهدا 60,000 قدمه، قصد کنی بری 60,000 تا حج. اینا همون اهل سبقتن، اونا اینا که به سرعت برق میرن. آدمی که به سرعت برق میره توی یه ثانیه چقدر راه میره؟ به اندازه 100 سال دیگران، 1000 سال دیگران، 70,000 سال دیگران نمیره؟ سرعت برق دیگه. اینا تو هر قدمشون یه حج میرن، انقدر به خدا نزدیک میشه. یه عده اینجوری هست، یه عده اینه کل زیارت رو که میره به یه حج مقبول میرسه. یه عده هم مثل من جزو اصحاب الاعراف هم تو ریگزارها گیر کرده، این گرمای و حرم این آفتاب که بهش میخوره، سختی راه، تشنگی ها، با اشتیاق به امام حسین میره، این عرقایی که میریزه گناهاشو پاک میکنه، این سختی های راه پاش تاول میزنه گناهش پاک میشه. یه عده ارز کردم تو زیارت امام حسین سابقونن تو هر قدم مثل برق داره دنبال امام حسین میره، تو هر قدمش یه حج کامل بهش میدن، تو هر قدم یه ملاقاتی با امام میکنه، یه کسی نه یه حج بهش میدن، یکی 70 تا حج بهش میدن، یه کسی اینجوریه که وقتی این وادی رو طی میکنه زیارتشو انجام میده. این روایت خیلی برای خود من لطیف بود، تو کامل زیارت وقتی خوندم خیلی لذت بردم ازش. حضرت فرمودن که زائر وقتی میاد زیارتشو انجام میده، زیارت روایت مفصله، این جملهشو بگم، فرمود وقتی زیارتشو انجام میده میخواد برگرده، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یه ملکی رو مأمور میکنن، میگن برو سلام منو به این بنده برسون. خیلی لطیفه، یه سلام رسان خاص حضرت میفرسته برای هر کدومتون، یه سلام منو برسون، به این بنده من بگو که ما پاکت کردیم، یه هم وادی اعراف نیست، ما پاکت کردیم، این رنج زیارت ما تطهیرت که شستشود دادیم. دیدید تو روایات آدم امیرالمومنین فرمود نماز مثل چشمه آب گرم در خونه است، روزی 5 بار خودتو بشوری دیگه عرقی تو بدن آدم میمونه؟ نماز آلودگی های باطن آدم رو همینجوری پاک میکنه، نماز اینجوریه. زیارت امام حسین از اون مطهرات فوق العاده است، فوق العاده ها. اگه حواسمون باشه وقتی میخوایم برگردیم میگن ما پاکت کردیم، پاکت کردیم یعنی چی؟ یعنی بهشتی شدی. آدم پاک بهشتیه دیگه، یعنی ما تا اینجا بهشتیت کردیم، خیالت راحت اومد زیارت تا حالا شدی بهشتی، برمیگردی حواست باشه دوباره آلوده نشی، دوباره شعله های جهنم دامنتو نگیره، خودتو با دوباره پاک باش دیگه. دیدی دادم میره حمام عرق خودشو میشوره دیگه، خودشو جمع جور میکنه، حواست باشه دیگه نزن به لجن دیگه، درست را برو تو حالا. به بعضی ها میگن که از این بالاتر، میگن دیگه تو تضمین شدی، نه تا الان بهشت، دیگه تا آخر بهشتی هستی، دیگه دست شیطان بهت نمیرسه، گناه گذشته و آینده تو بخشیدیم، یعنی دیگه شیطان دستش بهت نمیرسه. میای تو حسن امام حسین یه جوری زیارت میکنه دیگه شیطان مایوس میشه، تمام، دیگه شیطان اون بره خطه، برگردی هم دستت بهت نمیرسه، یعنی دیگه همیشه ظاهره، همیشه پاکه. دیدید بعضیا نماز که میخونن یه دقیقه تو نمازن، بعضیا نه همه نمازشون از اول تا آخر تو نمازن، ولی از سلام علیکم که میگه تسبیحات حضرت زهرا رو میگیره میره سر سفره دیگه، یادش میره، میره تو آشپزخونه، میره تو مدرسه، میره تو حجره، درست؟ ولی یه عده‌ای از قبل از نماز تو نمازه، تو نمازش هم معراج میره، بعدم که پاشو میذاره رو زمین قلبش تو معراج میمونه، همیشه تو نمازه. علی صلاتهم دائمون، زیارت هم همین جوریه. یه عده‌ای وقتی میان زائر میشن، پاک میشن، میدونید علت پاک شدنش هم چیه؟ آدم وقتی میره تو دریا پاک میشه، پاک نمیشه؟ زیارت ما رو وصل میکنه به امام حسین، همین که متصل شدی پاک میشه. شما این لامپا رو الان از برق قطعش کنید، همه تاریک میشه، همین که وصلش میکنی روشن میشه. به امام که متصل شدی نورانی میشی، پاک میشی. ولی میگن مواظب باش دوباره شیطان قطعت نکنه، این کلیده رو نزنه، حواست باشه. کلیده رو زد دوباره میری تو تاریکی. به امام وقتی وصل شدیم بهشتی هستیم، میری اونجا، موقع برگشتن سلام حضرت بهت میرسونم، میگم بگو ما پاکت کردیم، مواظب باش دوباره جهنمی نشی. علی الان شدی بهشتی، حواست باشه دوباره شیطان نبره. یه عده‌ای میگن نه دیگه تضمین شدی، دیگه گناه آینده‌ت هم ما تضمین، دیگه شیطان دستش بهت نمیرسه. من گاهی فکر میکنم من خودم که جزء سابقون که نمیبینم، جزء ما جز همون اصحاب عرافیم که گیر کردیم تو اون ریگزارا دیگه، حضرت باید دستمونو بگیره. این زیارت سید و شهدا برام مثل من مثل اون اعرافه، این سختی ها جای اون سختی های اعراف قیامت رو میگیره دیگه، از اعراف قیامت نجات پیدا میکنه. کسی میاد زیارت امام حسین اگه حواسشو جمع کنه ولو جز و اصحاب الاعراف هم باشه، از گردن اعراف عبور کرده دیگه، خیالتون راحت دیگه، اون اعراف قیامت و اون ریگزار و اون هول و هراسا و اونا دیگه نیست. لذا در روایت داره بعضی از اینایی که میرن زیارت، تعبیر روایت اینه سلج الفؤاد میشن. سلج الفؤاد یعنی آرامش دل پیدا میکنه، دیگه هول و هراساش میریزه. میگم وادی اعراف خیلی خطرناکه، آدم جهنمو میبینه، بهشتم میبینه، معلوم نیست میخوان ببرنش اینجا ببرنش اونجا، میشه سلج الفؤاد، دیگه آرامش خاطر بهش میدن، دیگه میشه بهشتی، خیالت راحت میشه، آرامش قلب به انسان میده زیارت امام حسین. انشالله انشالله از امام حسین میخواد از این زائرها باشیم. شبای گذشته من عرض کردم مواظب باشید زیارتتون زیارت ذکر باشه، از ذکر جدا نشید، اما وقتی تو راه میری سر زیر باشه، حواست به خودت باشه، تسبیحات اربعه بگو، استغفار کن، از کار توحیدی بگو، سبحان الله و الحمد لله و اینا ارکان توحیدن دیگه، این چهار تا ذکر، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله. این قدم این از کار مؤثره که میگم تو معراج حضرت فرمودن دیدم که دارن از خشت طلا و نقره برای بندگان مؤمنین امت من خونه میسازن ملائکه. گفتم اینا چیه؟ گفتن این مصالح از دنیا میاد، اینا دارن خونه میسازن. دیدم گاهی مشغولن گاهی درک، گفتم ما چرا دست فرمود مصالحی که نمیاد اینا دست برمی‌دارن. به جبرئیل و حضرت هست که این مساله تسبیحات اربعه است، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، این میشه مساله خانه های بهشتی. خب فرمودن تو راه ذاکر باشید، حواستون پرت نشه، با رفیقتون میرید محبت کنید، اخلاق، من حتی گفتم خوردن تو این مسیر همش ذکره. میدونید علتش هم چیه؟ علتش هم اینه، اینهایی که حالا آیه در باب صدقات هست، میگه پیغمبر ما صدقه از دست اینا بگی پاکشون میکنی، صدقه منو وقتی پیغمبر میگیره خود من امبالم صدقه، جان من پاک میشه. ببینید من دستم میخوره به دست پیغمبر، جان من پاک میشه. اینا این ضیافتی که میکنن امکاناتشون رو میدن به دست امام حسین، همین امکانات پاک میشه، هم خودشون پاک میشه. ما هم دیگه از دست اونا نمیگیریم، یه واسطه داره از دست امام حسین میگیریم. در روایت دیدید میگن صدقه که میدی دستتو ببوس، چون میخوره به دست خدا. خواهی دست من میخوره به دست خدا، اول میره تو دست خدا بعد به دست فقیر، پس فقیر هم از دست خدا میگیره دیگه، هر دوتا پاک میشه. این خوردنی که اینجا میرید میخورید به نظر من عین بهشته، لذتش هم بقیه این غذاها تو خونمون خودمونم پیدا میشه نمیشه. این لذت مال این کنم از دست امام حسین داره میگیره، خیلی لذت داره نداره؟ شما مهمونی خیلی رفتید، ولی دم یه شب میره تو خونه این آقایون عراقی یا دعوت میکنن میخوابه، خیلی لذت میبره. این به خاطر اینکه مهمان امام حسینه. حالا ببینید بهش چه خبره ها، ان شاء الله بهش بریم مهمون امام حسین بشیم، لذات فوق العاده ای داره. علی حال اینا مزاحم نیست، این خوردن به خصوص سر سفره امام اینا مزاحم نیست. واسه باشید غفلت نیاد، حرف بی خود نیاد، معصیت نشه، حواستون رو جمع کنید، به ظاهرین خدمت کنید، محبت کنید، خوش اخلاقی تو سفر خیلی خوبه، ولی غفلت بده. سفر سفر ذکره، سفر شکره. خدا رو شاکر باشید ما رو تو این وادی آورده، این داره ما رو، یه عده که جز سابقونن تو هر قدم دارن یه حج میرن، خود چه شکری، نعمت از این بالاتر میشه؟ فقط به هر قدم بریم بگید الحمدلله، الحمدلله، الهی شکر. یه عده هم تو وادی عرافن دارن تو این ریگزار قدم میزنن پاک میشن دیگه، هر یه قدم برمیدارن یه گناهشون میریزه، آماده میشن برن بهشتی بشن. کربلا رفتن وصلشون میکنن به امام حسین، میری تو حرم پاک میشه. چه شکری بعد آدم بگه، دائم بگه الهی شکر، الهی چی از این بهتر. وقتی گرما بهش میتابه بگه الحمدلله، الحمدلله. تشنه میشه بگه الحمدلله، گرسنه میشه الحمدلله، خسته میشه. وادی عراف ماست دیگه، پاکا که عرض کردم وادی مسابقه شونه، اونا که ایش، ما وادی عرافمونه. هر قدم برمیده بگه الحمدلله، الهی شکر. امیدوار باشیم که انشالله حضرت دارن ما رو از جهنم میبرن بهش، انشالله وادی عراف قیامت رو نمیبینیم، انشالله، انشالله. بدون اینکه وادی عراف رو ببینیم، حضرت در بهش باز میشه، به سرعت میریم تو بهش انشالله. حواسمون به زیارت امام حسین باشه، زیارتتون زیارت ذکر باشه، زیارت شکر باشه، زیارت استزاده باشه. وقتی شکر کردید، گفتید الحمدلله، بگید خدایا تا اینجا ما رو آوردی، بهترشم بده. آدمی که نماز شب پا میشه، اگه گفت الهی شکر، خدایا تو منو بیدار کردی، تو توفیق نماز، تو توفیق اشک و استغفار دادی، خدایا بهترشم بده، فردا شب بهترشو بهش میده. ولی اگه خیال کرد یا غافل بود یا خیال کرد خودش بیدار شد، فردا شب خواب میمونه. یاد میکنید شکر، ذکر، استزاده. انشاءالله زیارتمون اینجوری باشه. خب فیض آماز هست، انشاءالله ذکر مصیبتو میخونم، منم توسل داشته باشم، انشاءالله راه باز بشه با توسل به سید الشهدا علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ای کرده ترک جان و سر، ای سوی جانان ره سپر، آهسته رو آهسته تر. من سد راحت نیستم، لیکن نظر کن کیستم. یه عمر دنبالت بودم حسین جان، آرام از پیشم گذر. آهسته رو آهسته تر. یکی از سخت ترین لحظه‌های عاشورا، یکی از قله های عاشورا که انسانو میرسونه به مقصد، وداع امام حسین با اهل بیت. از صبح زود تا بعد از ظهر مکرر آمده دم حرم، باشون گفتگو کرده، باشون وداع کرده، آمادشون کرده برای وداع آخر و رفتن آخر. ولی لحظه آخر وقتی دامنشو تکان داد، خودش عازم میدان شد، برای آخرین بار اومد نزدیک خیمه‌هاش، صداشون زد، از بیرون خیمه صداشون زد، نرفت تو خیمه. زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه، علیکن من السلام، یه جوری باشون خداحافظی کرد، فهمیدن این دیگه آخرین دیدار با امام حسین. سراسیمه از خیمه بیرون دویدن، دور امام حسین حلقه زدن. هر کسی دامن امام حسین رو میگرفت دیگه رها نمیکرد. نه دشمن به این آقای مظلوم تنها فرصت میداد خداحافظی کنه، نه دوست از دامنش دست بر میداشت. یکی عرضه میداشت ردنا الی حرم جدنا، میشه ما رو به مدینه برگردانی. یکی عرض کرد آقا جان تو این بیابان ما رو به که می سپاری و می روی. فرمود عزیزانم شما رو به خدا می سپرم، خدا حافظ شماست، پناهگاه خوبیست برای شما، بدانید شما اسیر می شید ولی هرگز ذلیل نمی شید، خدا عزتتون رو حفظ می کنه. ولی عزیزانم سفر اسارت سختی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، زخم زبان هست، تازیانه هست، خودتون رو آماده کنید. مبادا یه حرفی بزنید خدا ناراضی بشه، اجرتون از بین بره. سفارش بهشون کرد، فرمود بعدم عزیزانم برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیاید، چون که دیگه براتون محرمی تو این بیابان باقی نمانده. مرحوم مقرم نقل کرده همینطوری که خداحافظی میکرد، عمر سعد دستور داد خیمه هاشو تیرباران کنه. حضرت دید دیگه مجال نیست، اگه توقف کنه حرمش ناامن میشه. به خواهرش فرمود خواهرم منو کمک نمی کنی، منو کمک کن. دختر امیرالمؤمنین آغوش باز کرد، با محبت همه رو برد تو خیمه. حضرت سوار بر مرکب، نهیب زد، دید اسب رو حرکت نمی کنه. نگاه کرد دید دختر مقابل اسب ایستاده، به پهنای صورت اشک می ریزه. نمیدونم این تعبیر رو بگم یا نه، التماس میکنه بابا از اسب پیاده شو، منو تو دامنت بنشان.
حضرت از اسب پیاده شد، این دختر نازدانش رو دامن نشاند. فرمود حاجتت چیه؟ فرمود یادتون هست چجوری دختر خواهرتون دختر مسلم رو نوازش کردید؟ میشه همون جوری دست نوازش به سر من بکش؟ فرمود دخترم او باباشو از دست داده بود، هنوز بابای تو زنده است، اینجور دل من رو نسوزان. نمیدونم چجوری این دختر رو آرام کرد، راضی کرد. دختر رفت تو خیمه، سوار بر مرکب شد، میرفت که دیگه به پشت سر نگاه نکنه، به سمت خدا میرفت، به سمت شهادت و قتلگاه میرفت. یه صدایی از پشت سر شنید، اونقدر درش اخلاص بود، معنویت بود، سوز بود. کسی صدا می زد محلن محلا یا ابن الزهرا. کرده وصیت مادرت در وقت میدان رفتنت، بوسم به جایش هنجره، محلن محلا یا ابن الزهران. حضرت توقف کرد. بعضی اهل معرفت اینجوری تعبیر کردن، همه انبیا رو کنار زده بود، ملائکه رو کنار زده بود، ولی صدای دختر امیرالمؤمنین موجب شد توقف کرد. به وصیت مادر عمل شد. عرضه داشت عزیز برادرم، مادرم به من فرموده کار اینجوری تمام نمیشه، هنجر به حلقوم تو میگذارم. به من فرموده قبل رفتن عوض او زیر گلوتو ببوسم. به وصیت مادر عمل کرد، ولی رکاب امام حسین رو رها نمی کنه. آخر امام حسین ناچار اشاره به قلبش کرد، خواهرم آرام باش، شما باید بمانی، شما باید کوفه و شام بریم. قلب دختر امیرالمؤمنین آرام شد، زمام مرکب رها کرد، رفت به سمت خیمه. دیگه نشد برادرش رو خوب ببینه. تا اون لحظه ای که آمد تو گودی قتلگاه، یا ابا عبدالله، دنبال برادرش میگشت، گفتن هرچه گشت برادر رو پیدا نکرد. نمیدونم چرا، آیا بدن زیر تلی از سنگ و نیزه پنهان شده بود، یا یه جوری بر این بدن اسب تاخته بودن. علی السلام و علی المرمل بالدماء، با خاک و خون آمیخته شده بود. تا این که ندا آمد اخی علیه، درست آمدی، راه گم نکردی. یه نگاه کرد، با تعجب صدا زدن تخی، انت ابن والدتی، مؤدب نشد. ابتدا دست و زیر این بدن برد، اللهم تقبل منا ذا القربان. سپس برا جدش روزه خوان، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. یا رسول الله صلی علیک ملیک السما. ای کاش خدا توفیق میداد آدم پای این جملات جان میداد. هذا حسین، این همون نازدانه ایست که جاش رو دامن شما بود، رو دوش شما بود. حضرت سجدش رو طول داد، خیلی طول کشید. بعد نماز عرض کردن آه وحی نازل شد، انقدر سجده رو طول دادید. فهمود نه حسینم رو دوش من بالا رفته بود. منتظر ماندم حسین پایین بیاد از دوش. یا رسول الله دا حسین مرملم به دمام مقطع الاظام مسلوب الامامت وردام. یه نگاه کن یا رسول الله لباسش رو به غارت بردن و بنای تو که سبایا و اینا دختران تو هستن اسیر شده و ذریت تو که مقتله قوقا کرد تو گودی قتلگاه. همه گریه می کردن، دوست و دشمن گریه کردن، شطرها هم اشک ریختن. یه نگاه کردید الان امام سجاد داره جان میده، خودش رو رسانید به سر برادرم. مالی عراق تجود به نفسه، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ یه جمله ای گفت دل دختر امیرالمومنین رو آتش زد. فرمود عمه جان کشته های خودشون رو دفن کردن، ولی بدن ولی خدا عریان مقابل آفتاب. دختر امیرالمومنین تسلیت داد به امام سجاد، پسر برادرم شما بهتر میدونی، اینجوری نمیماند، این بدنا دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، محل رفت آمده انبیا و ملائکه و مؤمنین میشه. حضرت آرام کرد ولی خودش بیقرار شد، دوباره رفت تو گودی قتلگاه. یه جوری روزه خون اونقدر این صحنه ادامه پیدا کرد، جاهدتم من العراب. یه موج زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن، خودش رو سپر نازدانای امام حسین کرد، نزاش اونا تازیانه بخورن. ولی دیدن دختر امام حسین صدا میزند بابا اونو در الی عمتی المضروبه، همه رو بیرون برد. گفتن دوباره خودش برگشت برا خداحافظی آخر. دیدن خم شد، لبها رو به رگای بریده گذاشت. ای رفته سرت برنه، وی مانده تنت تنها، رفتی و تو و بنهادیم ما سر به بیابان ها. چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت.